های کوچکتره که گفته نشده خیلی، مانند نو افلاطونیان متوسط و نو فیثاغوریان. بعد اینها رو با حلقه واسطه خواهیم گرفت برای گذر از فلسفه یونانی به فلسفه اسکندرانی، یعنی فلوتین، و در فلوتین ختم می کنیم این درس رو انشاءالله. بقیه‌اش رو شما در درس‌های دیگر خواهید خوند تا به امروز، و من و شما تاریخ فلسفه نسبتمون همونجا تمام خواهد شد، یعنی در فلوتین. به خود من باشد به فلوتین هم نمی پردازم تحت عنوان تاریخ فلسفه یونان، چون فلوتین تاریخ فلسفه یونان نیست، یه جور نگاه به تاریخ فلسفه یونان و برداشت از فلسفه یونانه. اما دیگه عنوان درس اینه و ما مجبور هستیم یه ذره راجع به فلوتین چیزی بگیم. من خودم معتقدم فلسفه یونانی در ارسطو تمام می شود. بعد از ارسطو، یعنی مثلا فرض کنید رواقیان نهله مهمیه، بعد اپیکوروس یا نو افلاطونیان متوسط، نو فیثاغوریان، اینا همه فلسفه یونانی نیست، فلسفه شبه یونانیه. شبه یونانی که بهش میگن فلسفه هلنیستی. هلنیستی یعنی یونانی. یونان به هلن مشهوره دیگه، میدونید دلیلش رو هم حتما شما میدونید، هلن و قضیه تروا به خاطر هلن بود دیگه، میدونید این رو؟ بله، اصلا قضیه شد. لذا اصلا زبان یونانی رو هم میگن هلنیکا، نمیگن یونانی. اگر شما در کامپیوترتون بخواید زبان یونانی به اصطلاح بیاد نصب کنید، وقتی که زبانهایی را نصب کردید و بخواد یونانی رو بیارید بالا، ال می آید، ال، مگه نه؟ دیدید ال می آید اسم زبان یونان. چرا؟ چون هلنیکا اینجوری نوشته میشه، زن یونانی یعنی هلنیک. فلسفه یونانی معابه هلنیستی، یعنی یون رنگ و روی یونانی دارد اما خودش یونانی نیست. از دو جهت یونانی نیست. بعد از ارسطو عرض خواهم کرد وقتی برسیم، از دو جهت کلی ارسطویی نیست. یکی این که نظری نیست، خیلی بیشتر به عمل میپردازند. یکی این که خروج از حوزه چارچوب فکری یونانی است، یونانی به معنای اصیلش. حالا اینها رو باید توضیح بدن دیگه سر جای خودش. بنابراین از این دو جهت اونها یونانی نیست. یونان در ارسطو تمام می شود، اونم شبه یونانیه. فلوتین اصلا شبه یونانی هم نیست، متوجهی؟ یعنی باز رواقیان شبه یونانی هست، یک رگه یونانی هست. باز اپیکوروس یک رگه یونانیه، ولی فلوتین یک رگه هم یونانی. فلوتین حاصل دسترنج یک استاد رمزاموزی است به نام آمونیاس ساکاس، یک استاد عارفی که حرف عارفانه میزد، ساکاس، و شاگردان متعددی داشت. اون شاگردان این را دوست داشتند و به اینها، از اینها یعنی تعهد گرفته بود تعلیمات این را بیرون از کلاس جایی نگه، یه جورای تعلیمات سر. یکی از شاگردان خوبش فلوتین بود، یکی دیگر کلمنت اسکندرانی. پلوتین یونانی نیست، یونانی معاب نیست. پلوتین مسیحی است که در واقع تحت تاثیر آموزه‌های مسیحیت و
با این پرسپکتیو یک چیزهایی از فلسفه یونان برداشته درست کرده و فلسفه را خراب کرده. بله؟
من دارم حرف میزنم بذار عرفانتان بشم.
بنابراین فلسفه را واقعا خراب کرده. یکی از اون کسانی که فلسفه را خراب کرده به نظر من پلوتین. 10 نفر فلسفه را خراب کردن در تاریخ، نه اینکه از یکی از اونها اینه، ولی این در رده تقریبا اونه. من اول میگفتم یکی سمینه، الان یه ذره تخفیف میدم به فلوتی، میگم نه واقعا فلوتین اون اندازه تخریب نکرده که اون 2 نفر کرده. نگاهی که فلوتین با اون نگاه میکرد، کل جریان به جای فلوتین یکی از اون ارکان تخریب کننده فلسفه است. متوجه چی میگم؟ نگاه، حالا کم کم میفهمید منظورم چه نوع نگاهیه. یک نگاهی که من فلسفه بگم، فلسفه از شاگردم بخواهم این را مسلم بگیرد، نگاه رو دارم توضیح میدم، از شاگردم بخوام این را مسلم بگیرد و قبول کند، هیچ بالاتر از هر عقیده ای بداند، اونم هیچ جاویدان هم بداند، هر خرد انسانی نتواند این را هضم کند او را گمراه بداند، تحت تسلط شیاطین انس و جن تلقی کند، بگه در روح این آسیب دیده از شیاطین و ما، یعنی برساند به حالت فلسفه مقدس. توجه چی میگن؟ این نگاه تخریب فلسفه است. و پلوتین در یک چنین نگاهی به فلسفه یونان نگاه کرده. این نگاه عرض کردم سرمنشأش اون معلمی بوده که در خفا تدریس میکرده عرفای عارفانه و مانند آن را تحت تأثیر مسیحیت. بله؟ مسیحیت بیشتر درست کردن اگانیم سلاسه و نمیدونم چی و اینها، اینا همه حاصل کلام مسیحی است، تأثیر کلام مسیحی در پلوتینه. بنابراین چرا اینها رو میگم؟ میخوام بگم فلسفه ای که الان میخوام بگیم نسبی فلسفه نابه ارسطو، نسبی شبه فلسفه است، نسبی شبه فلسفه یونان، نسبی دیگه اصلا رفتی به این یونان ندارد. ولی ما مجبوریم از هر سه یک چیزهایی بگیم. بله اصلا تحت تأثیر اونهاست، ولی فرق اونها با اینها اینه، اونها نمی آوردن این شرطی را که گفته فلسفه بگیم آدم ارشاد کنیم، این کار رو نمی کردند. نه در نهله فیثاغوری، بله در نهله آقایون من باشون حرف زدم راجع به فیثاغوریان، شما نبودید. فیثاغوریان هم آیین عرفانی داشتند، اما فیثاغوریان همین آیین عرفانی را در جنبه یکی از جنبه های تعالیمشان بود، تعالیم علمی دی. فیثاغوریان همه دانشمند بودند، مگه نه؟ بله همه دانشمند بودند. غلط اینها اینه که کار رو به اینجا کشاندند، یعنی گفتن این مال دیگرانه، اینجور بحث ها، بحث فیزیک و شیمی و فلان و اینها، این که آیین بشه در نهله عرفانی فلسفی علم دنیوی زشته، این از پلوتین و نهله پلوتینی برخواسته. در فیثاغوریان این نبود، کار به جایی کشیده در عرفان اسلامی. صدرالدین گونوی در وصیت نامش به شاگردانش نوشته مبادا بروید سراغ علوم دیگر، و از علوم ما هم در آثار من و شیخ، یعنی محی‌الدین، آن اندازه که میفهمید باید بفهمید، در اون چه نمیفهمید چون و جرا شما نباید بکنید. میمونه وصیت نامش در اول فکوک، یکی از فکوک جمع فک یعنی گشوده، در اول فکوک وصیت نامش رو چه آدم میخونه. حالا این دختر گفت من بیشتر متعجبم،
میخونه آدم حیرت میکنیم که واقعا اینو یک آدم نوشته، یک آدم خردمند که اینجوری بگه، بگه علوم دیگر را ول کنید، اونا اون علم نیستند. در علمیم که ما تدریس میکنیم شما تا اون اندازه که میفهمید میفهمید، اون اندازه که نمیفهمید حق چون و چرا ندارید. شنیده بودی این رو؟ بله. از برکت سر اون نگاهه. متوجه چی میگم؟ نمیشه نماینده براش تشخیص داد. من اول میگفتم فلوتین نماینده این نگاه، بعد دیدم فلوتین کوچکتر از آنه که نماینده یک چنین نگاهی باشد. این یک فکره، این یک فکره در تاریخ. این به تفکر ضربه زد. دو نفر دیگر به تفکر ضربه زدن، ضربه بسیار مهلک. میشناسی کی؟ خوب دیگه کی؟ ضربه زدن به تفکر. از سه ناحیه تفکر ضربه دیده تفکر عقلانی بشر. یکیش این نگاهه، یکیش اونه. میگم باید شاگرد در دست مرشد مثل مرده باشه در دست مرده شوین عبارت بود، ولی در فلسفه چنین چیزی نمیشه. فلسفه اصلا برای اینه که شاگرد رو چکار کنه؟ عقلش رو فرا بخواند برای دعوا. در یک تعلیم فلسفی که عقل دانشجو به دعوا و داوری فرا خوانده نشه، این فلسفه نمیشه که. این میشه یک چیز دیگر، میشه اعتقادات، میشه یک چیز دیگر. من بگم اون همین رو یاد بگیره و حق چون و چرا نداشته باشه. خواستم بگم تفاوتش رو با فلسفه یونانی، که چرا میگم یونانی نیست. برمیگردیم به فیلسوف ارسطو. ارسطو بچه شهرستان است. من نمیگم، این رو مرحوم گاتری در جلد 6 تاریخ فلسفه اش که بدبختانه ترجمه اش چاپ نشد، گم شد. ترجمه ای که من کرده بودم ازش، خیلی هم قطور این جلد، گم شد و دیگه پیدا نمیشه. منم معلومه نمیتونم ترجمه کنم. من واقعا نمیتونم ترجمه کنم. بله، میخوام چاپ بشه، میخوام کار کنیم. انشالله تعطیلات عید بگذره با اذن الله شروع میکنیم کار کنیم از ایرایش جدید. ولی ارسطوس رو که برزیم چی کار کنیم؟ قطری کتاب من اونم میاد بازار تا عید انشالله چاپ جدیدش میاد بازار. ارسطوی فیلسوف خوبه. آقای اکریل بیشتر خواسته خواننده از آثار خود ارسطو بخواند، خیلی نقل قول کرده. هدفش این بوده که طرف متن ارسطو رو بیشتر بخواد. در هر بابی بسیار متن آورده. این به نظرم برای آموزش خیلی خوب نیست. ارسطوی دیوید راس را بخوانید خانم، که بنده ترجمه کرده. بهترین کتاب برای شروع ارسطو. یه مقدار پسردهه به نظرم، فقط ایرادشون. ارسطوی دیوید راس. خواهید گفت اونم پیدا نمیشه، مگه نه؟ بله؟ خب اونم پیدا نمیشه، بله. همین دیگه. کتاب نمیشه دیگه کتاب. دارن؟ مگر این کار رو بکنن، اون وگر نه مال الان نیست، اون پیدا نمیشه. من خودم یک نسخه ندارم از این ترجمه. باتری در اونجا میگه، میگه این بچه شهرستان بود، آمد به تهران، بعد پیش افلاطون درس خوند. چند سال داشت؟ 17 سال. از استاگیرا، استاگیرا شهریه که ارسطو در اون به دنیا آمده، در قسمتهای شمالی به اصطلاح یونان، شهریست در اونجا. آمد 17 سال داشت، اینجا درس خوند تا 37 سالگی. میشه چند سال؟ 20 سال. چرا تا اون موقع؟ چون اون موقع افلاطون فوت کرد، از دنیا رفت. این 37 سال داشت که افلاطون از دنیا رفت.
بعد از این مدرسه افتاد به دست آکادمی، یعنی ببخشید گفتم مدرسه، نمیگن مدرسه، میگن مدرسه افلاطون، ولی آکادمی، آکادمی افتاد به دست اسپاوسیپوس. اسپاوسیپوس برا خواهرزاده افلاطون بود، یعنی افلاطون میشه دایی اون، مگه نه؟ افتاد دست این. اون خیلی افراطی بود در نظریه مثال، اسپاوسیپوس. ارسطو نتونست تحمل کنه ریاست اون را بر مدرسه و آکادمی، بنابراین از آکادمی رفت بیرون، رفت دیگه برای خودش مستقل شد. برای خودش مستقل شد یعنی چه؟ یعنی از همین جا می فهمیم که او آکادمی بعد از افلاطون را تحمل نکرد. میگیم چرا تحمل نکرد به نظر شما؟ چون آکادمی بعد از افلاطون به نظر ارسطو از واقعیت بریده بود و زمینه بریدن از واقعیت را که در نظریه مثال بود اما فعلیت نیافته بود، اسپاوسیپوس و دیگران به اون فعلیت دادند و رفتن در عوالم مثالی فقط تفکر کردند. متوجه ای؟ ارسطو این را تحمل نکرد، این را خوشش نیامد. گفتیم آقا چرا دو خوشت نمیاد از شیوه اسپاوسیپوس و همکارانش؟ گفت من خوشم نمیاد برای اینکه معرفت بشر روش متعارف دارد و اینها اون روش متعارف را نادیده میگیرند، میروند در عوالم سیر میکنند. گفتیم روش متعارف چیه؟ من گفت شروع از اقدم و اندنا و عرف و اندنا، نقطه شروع باید از این عبارت رو به یاد داشته باشید. اینجور اندن روش رو میگن، هم فکر کنید خیلی مهمه چون عربی گفته شد، چیه؟ مهمه دیگه، مگه نه؟ بله؟ اصلا ما فکر میکنیم اگر چیزی عربی گفته بشه یا قرآن یا حدیثه، مگه نه؟ اون بچه شهرستان با عرب دعوا میکرد، فحش میداد دیگه در زبان، به زبان خودش، اونم عربی بهش فحش میداد، میگفت خیلی این با حوصله است، هر چه بهش فوش میدن قرآن میخونه در جماعتش. فکر میکرد عربی اقدم و اندنا، چون واقعا لغت ارسطوییه و چون شیخ عربی کرده این لغات را، واقعا معنا را میرسانه. اقدم و اندنا و اعرف و اندنا، اعرف یعنی چی؟ شناخته تر. اقدم یعنی چی؟ مقدمتر، پیشینتر، مگه نه؟ آنچه در نزد ما شناخته تر است و آنچه به ما نزدیک تر است، معرفت باید از اون شروع بشه. و چی به ما نزدیک تر و نزد ما شناخته تر است؟ همین واقعیت های محسوس اطراف ما. گوه خب غلط عمده اونها اینه، من این غلط را نمیتوانم تحمل کنم. متوجه شدی؟ بله. این میخوام اون روش شناسی ارسطویی رو در همون اول کارش در 37 سالگی بدانید که چرا آکادمی را تحمل نکرد. اونها در آکادمی می نشستن، سماورم می گذاشتن، یه دونه چای درست می کردن، بالشم می زاشتن، تکیه می دادن. خب خیلی از محسوسات می رفتن دور از عوالم مثالی، میگفتن حتی چشممون رو ببندیم بهتره برای اینکه مشغول این جزئیات نمیشیم، ببندیم یا دستمون رو اینجوری بذاریم و تفکر کنیم به خود کلیات و مثال و غیره و اینا. همین شیوه رشد کرد شد فلوتی، همین شیوه رشد کرد شد فلوتی. دو تا واسطه داشت، این که این تبدیل بشه به فلوتین، این نگاه آکادمی تبدیل آکادمی پس از فوت افلاطون تبدیل بشه به فلوتین، این نگاهی که آسیب زننده است رو عرض کردم. دو تا واسطه داشت، یک افلاطونیان متوسط، دو نوفیثاغوریان. در هر کدوم از این دو نهله چند نفر آدم شاخصند، نمایندگان برجسته این دو تا نهله هستند. خوب باید اینها رو یاد بگیرید، دارم عرض میکنم کلیات تاریخ فلسفه را گذرش رو دارم به شما عرض میکنم چطور چه اتفاق. او وقت شد فلوتین این فلسفه یونانی به دست ما مسلمانان فلوتینی شدش آمد رسید، یعنی از اول گرم بود موتورخونه، وقتی آمد رسید از اول گرم کرده بود فلوتین. متوجه چی میگه؟ بله میفهمید چطور شد؟ موند گرمتر شد، موند گرمتر شد، موند گرمتر شد، اسوار اسلامی شده اون نگاهه. شیخ در این میان غنیمته، ابن سینا غنیمته. میدونید ابن سینا چی میگه؟ ابن سینا در یکی از رسالاتش که اسمش هست المباحثات، المباحثات یعنی شب سماور را می گذاشته، شیخ زنم که نداشت، زن نداشت که، شب سماور را روشن می کرده می گذاشته اینجا، افتخاری این اون می اومدن، ابوالعباس لوکری بهمنیار غیره که اونا که ویل بودن می اومدن شب می نشستن پیش شیخ، شیخ هم اینجوری می نشست نگاه می کرد، این می گفت آقا من معتقدم فلان فلان، می گفت نه اینجوری نیست، اونجوریه اونجوریه اونجوریه، فورا می نوشتند. متوجهی؟ هی از این حرفا یه شب دو شب چند شب خیلی متوالی، این شد مباحثات. بنابراین مباحثات کتابی نیست که شیخ بشینه اونجوری به من نگاه نکنه، هرچند نمره خواسته بهت میدم ولی اونجوری به من نگاه نکن، اونجوری نگاه میکنی من واقعا عذاب میکشم، هرچند بخواید به خانم موسلنگم نمرت رو درست کنه ولی اونجوری به من نگاه نکن، اونجور به من نگاه کنی من گفتم بدت بیاد از من ولی نه اونقدر، یه ذره من اینقدر بد نیستم که تو اینقدر بدت بیاد. پس اینها رو شد مباحثات. یه ساعت این بهمنیار یا لوکری یا یکی از شاگردان شیخ ابوالعباس لوکری زمان الحق را نوشته، خیلی کتاب خوبیه، خدا شاهد من از خدا فرصت میخوام یه جاش بیفته، میدونم نمیفته ولی باز میخوام جاش بیفته یک دور من زمان الحق را تدریس کنم حتمش رو، ببینید چه منسجم نوشته این شاگرد برجسته، اونطور نامش گمنام، یا این یا اون آدم نمیدونه چون اسما درج نشده. بشه گفت که در استولوژیا آمده که فلان فلان، استولوژیا میدونید چیه؟ استولوژیا ببین یک بار میگم گفتم هم قبلا باید یه دفعه یاد بگیرید، دوگ یعنی همین رو باید قطعی یاد بگیرید، تلخیص انعاد چهارم پنجم و ششم فلوتین به دست پرپریوس، اینو عربی کردن اسمش شده اسولوژیا با سه سریا، یعنی تئولوژی الهیات اسولوژیا. بعد گفتن کی نوشته؟ ارسطو. منحول شده دیگه، فکر کردن ارسطو نوشته. خب این از اون بعدن عرض خواهم کرد یکی از مایه بسیار آی شلو نکن به چه میخندی؟ بگه خوشحال بگه میخندی این مهمانه؟ بله همین دیگه، مهمان شلوغ میکنه دیگه، گفتم قاعده است.
راجع به مهمان من دیدگاهی دارم، بپرس از رفیقت بعد از کلاس. خب بگو چی میگه راجع به مهمان. آره شلوغ نکن. ندم رفت. استولوژیا گفتن آقا در استولوژیا آمده که بلن. آقا آقا چک گفت استولوژیا جای طعنه بسیار دارد. این در المباحثات تنها متفکر در تاریخ اسلام که گفته این به ارسطو نمیخوره. متوجهی؟ من بله اصالت بیشتری، خیلی اصالت بیشتری دارم. مگر ما نمیگیم عرفانی آدم نباشه؟ این که نه نه، این که فلسفه را بیاورد ذبح کند در پای عرفان، این بد، این بد. وگرنه نگاه عرفانی اشکال ندارد. بذار حالا بذار من جلو ببرم این بحث رو. شیخ گفت آقا اسولوژیا جای طعنه بسیار دارد اون شب، یعنی فهمید ساختار اسولوژیا نمیخوره به تیپ ارسطو. متوجهی؟ خب این رو فقط او فهمیده در تاریخ ما. الان آدمی هست بهش میگن آقا اسولوژیا ثابت شده در تحقیقات جدید اصلا از ارسطو نیست، هیچ از پلوتینم مستقیم نیست، تلخیص بخشی از آثار اونه میده. میگه الله اعلم از ارسطوس یا از ارسطو، الله اعلم تحقیقات نشد که. ملا نصرالدین گفت زن من و من چنان قاطع پیش بینی میکنیم هوا را. تمام گفتم خب الان بگید برای فردا. با زنش نشست گفت بیا بگید. این گفت فردا باران میبارد. زنش گفت فردا باران نمیبارد. شد منفصله حقیقیه صدقش در دلش مگه نه؟ بله. شد منفصله حقیقیه. بله به هر حال شیخ این رو فهمید و این مطلب رو گفت. این نگاه نگاه است که ارسطو رو از آکادمی جدا کرد. ارسطو آمد زنش مرد، دوباره زن گرفت. زنی که دوباره گرفت گفتم تاریخش رو، یک زنی بود که قانونن برده بود در قانون اون چیز اونجا. گفته شد که چون تو زن برده گرفتی یا باید اول آزاد می کردی بعد ازدواج می کردی، یا چون آزاد نکردی ازدواج کردی در آتن نمیتوانی ساکن بشوی. اسکندر در جوانی نوجوانی شاگرد ارسطوه. پدر اسکندر پزشک بود، پزشک ببخشید پدر ارسطو پزشک بود، پزشک فیلیپ پدر اسکندر، اونم تو شاه مقدونی. پسرش رو میفرستاد ارسطو بهش درس میداد. از این جهت یک ناصیه بزنم، بعضیا میگن اون روحیات اسکندر در جهانگشایی حاصل تعلیم فیلسوفه، فیلسوف هم همه جانبه نگر بود و فلان اینا میگن. حالا میگم یه چنین چیزی هست. خب اسکندر گفت من دیگه نمیتونم کاری بکنم، میگم بیا در این آتن زندگی کن، تو خلاف کردی باید بری بیرون از آتن، ولی این کار رو میتونم. یک مدرسه، یک محبته بسیار خوبی بهش داد به اسم ما میگیم لوکیوم با میم آخر. خب یونانی ها خودشون میگن لوکیون، نمیدونم چرا در یونانی جدید لوکیون میگن، ولی ما به نظرمون میاد که باید بگیم لوکیوم. خودشون هم قبول میکنن میگن در دراز مدت به اصطلاح تلفظ خراب شده. لوکیوم باقی که بسیار خوب بود و ساختمان خوبی داشت که ستونهای بسیاری در اطراف اون باغ وجود داشت. من معتقدم به مکتب ارسطو مسائیان میگن برای اینه که این ساختمان ستونهای بسیار داشت، نه برای خاطر اون داستان که میگن ارسطو راه میرفت فلسفه میگفت
بنابراین به اونها میگن مسرائی ها، مگه نه اینجوری میگن دیگه، من قبول نمی کنم. اون ساختمون در ستون پریپاتیکوس، این در یونانیه لغت، یعنی ساختمانی که ستونهاش پی در پی به اصطلاح بیاد. مسرایی از اینجاست، به نظر ما اینطوریه. هنوز هم در اونجا ساختمانهای وجود دارد که واقعا ستونهاش پایان ناپذیر به نظر میاد، ستونهای جلوش، یعنی اون به اصطلاح ایوان و ستونهای جلوش به قدری قشنگ اتحادیه اروپا در اونجا جلسه گذاشته یک بار در همون ساختمان کهنه، عکساش هم موجوده، در همون جا موجوده، یعنی واقعا ستونهاش واقعا حیرت آور. خب به اینها گفتن مسرایان، ساختمان بسیار خوبی بهش داد و اینجا با اون زن اونجا زندگی کرد، بعد اونجا دست داد دو تا درس، یکی صبح یکی بعد از صبح. اونی که صبح درس میداد درسای رسمی مثل ما بعد از طبیعه متوجهی، مثلا یه شاگردان رسمی داشت و درس میداد اینها، بعد از دو درسای عمومی بود، آزادم همه میتونستن بیاید، درسای عمومی میداد مثل اخلاق عمومی و جامعه، مسائل جامعه و غیره و اینها، اینجور اونجا درس میداد. علاوه بر این پژوهش‌های مهمی در زیست شناسی میکرد و چون اسکندر براش پول زیادی به این آدم میداد، اون به تاجرها و مسافرانی که به اکسانوگات دنیا میرفتند و برمیگشتند پول میداد، میگفت دو تا گیاهی که در عمرت اینجا ندیدی اسم و مشخصاتش رو اونجا پیدا کن بیار برای من. اینجوری اطلاعات زیست شناختی بسیار در باب گیاهان و حیوانات و اینها واقعا یک کارهای مهمی انجام داد و مجموعه ای از آثار او به جا ماند، غیر از اون که بعضی ها از بین رفت، آثاری نوشت از بین رفت الا پاره هایی از اونها به جا ماند، مثل درباره فلسفه، مثل ترغیب به فلسفه، پروترپتیکوس، ترغیب به فلسفه، پروترپتیکوس. من ندیدم نوشته باشه، من نمیدونم. ترغیب به فلسفه مال ارسطوئه، منتها روایت کردن دیگه، چون باقی نمانده خود کتاب. مثلا میگن ترغیب به فلسفه به روایت شما، ترغیب به فلسفه به روایت این، مشهور شده به نام شما، به نام این، متوجهی؟ شاید تصور شده اونها نویسنده هستن، اینجوری نیست، نویسندهش ارسطوئه و روایت شده. کتاب بسیار خوبیه ترغیب به فلسفه. پاره های باقی مانده ارسطو را شخصی به نام روز جمع کرده در یک جلد. بقیه آثار ارسطو را در قرن 19 در سال 1888، یعنی از 1835 تا 80 حدودا، ایمانوئل بکر متفکر آلمانی چاپ کرد مجموع آثار ارسطو. به اینها میگن مجموع آثار موجود ارسطو. چرا میگن موجود؟ قید موجود چیه؟ یعنی بیشتر بوده دیگه، ما نمیدونیم چقدر بوده، آنچه به دست ما رسیده و موجوده همینه. بکر این را در یک روال خاصی چاپ کرد و اون روالش اینه، هر صفحه از آثار ارسطو را که بکر چاپ کرده، ایمانوئل بکر چاپ کرده، دو تا ستون داره هر صفحه، اینجوری این دو ستون، یکیش A بالاش نوشته شده، یکیش B.
هر نما اینم مثلا شماره صفحه است دیگه، اینجا زده شده فرض کن مثلا صفحه 86 صفحه است، از یک شروع شده رفته. مثلا من اینجا رو توضیح میدم، هر صفحه A B داره، A از یک تا 33 الی 43 در نوسانه، بسته به زیرنویسی که اگر بکر زیرنویس نسخه بدل اینا آورده در 33 تمام شده، اگر نه رفته تا 43 و من دیدم تا 44 بره، ندرت دیدم که ستونی هست در مجموعه آثار ارسطو تا 44 رفته، یک دو سه فلان، نه اینکه یک دو سه با نه، یک پنج ده اینجوری، متوجهی؟ حالا من میخوام اینجا رو نقل قول کردم از آثار ارسطو، چجوری باید ارجاع بدم؟ نمیشه، بله باید اینجوری ارجاع بدم، ببینم این صفحه متعلق به کدوم اثر ارسطوه. مثلا فرض کنید مربوط به تحلیلات ثانویست، واقعا هم مربوط به تحلیلات ثانویست صفحه 86 واقعا نیده. بعد میگم تحلیلات ثانوی کاما، یه دفعه میگم یاد باید بگیری دیگه، نمیگم تحلیلات ثانوی چون مختصر نوشتم باید نقطه بذارم بعد کاما، ببینم کدوم کتاب تحلیلات ثانوی دو کتابه، مگه نه دو تا کتاب داره، کتاب اول کتاب دوم، یعنی دو بخش کتاب، یعنی دو چطور متافیزیک 14 تا کتاب داره، یعنی بتا یعنی کتاب دوم، 18 یعنی فصل 18، 86 یعنی صفحه 86 در مجموع آثار، الف یعنی ستون A 28 و 28 تا 32 این ارجاع دادم به اینجا باز، توجه ای؟ حالا بکنم من اینجا رو نقل قول کردم، اینو چجوری ارجاع ببین؟ اینو باید اینجوری اینها رو بنویسیم، آخر سطح اینو بنویسیم، بنویسیم الف این سطح چندومه؟ 33 آخرین سطح، 33 خط تیر بی یک اینجوری بازید، این ارجاع استاندارد و در سطح جهان به مجموع آثار ارسطو. هر ارجاعی غیر از این، مثلا بگید متافیزیک ترجمه شرف‌الدین خراسانی صفحه 90، این نمیشه، متوجهی؟ این نمیشه، اینجوری باید ارجاع بدید. بنابراین اگر کسی از آثار ارسطو ترجمه کرد باید این شماره ها بیاد در حاشیه، یعنی بگه این ترجمه فلان صفحه چاپ بکره، این شماره هایی که مرحوم آقای دکتر شرف‌الدین خراسانی آورده در بغل ناظر به چاپ بکره. دیگه مثال دیگه، مثال خب مثلا ممکنه کسی از سه نقل کنه تا به چهار میشه دیگه، بله این یعنی این خودش غلط نیست، این ارجاع ممکنه اینطوری بود. همه آثار ارسطو رو دیوید راس گروهی تشکیل داده به انگلیسی ترجمه کردند موجودش رو، به اضافه اون منتخباتی که روز آورده شده 12 جلد که در اینجا وجود دارد در گروه ما، خب مترجمان مختلف. این را جاناتان بارنز این شخصی بود که فوت کرد اخیراً، بارنز باید بخوانید، اسمش اینطوری نوشته میشه ولی شما باید بارنز بخوانید. داناتان بارنز این رو دوباره ویرایش کرده، بعضی جاها ترجمه ها رو بهتر کرده، بعضی جاها مثلا رساله مقولات رو ترجمه رو یه مترجم دیگه مثلا مال آکریل رو گذاشته. خلاصه گاهی خوب شده گاهی بد. من معتقدم همیشه خوب نشده در دست بارنز مجموعه آثار ارسطو. در دو جلد با کاغذ نازک، در دو جلد حدود 2500 صفحه دانشگاه پرینستون در آمریکا چاپ کرده. بعدم آقای دکتر غفاری اینجا افسد کرده این رو در دو جلد. الان در دست رسه. غیر از این ترجمه های دیگری هم وجود دارد از رساله های ارسطو به انگلیسی. من خودم از متافیزیک 8 ترجمه انگلیسی دیدم. اما با این همه مجموعه دو جلدی بارنز به اضافه مجموعه 12 جلدی راس که این ویرایش جدید اونه با هم بهترین ترجمه مجموعه آثار ارسطو هستند. این مجموعه آثار یک بار دیگه هم ترجمه شده در دانشگاه هاروارد. هاروارد یعنی اون به اصطلاح مجموعه لوب، نمیدونم میشناسید یا نه. من خودم اینجا الان یک دوره دارم در بارنا. مجموعه لوب مشهوره، L-O-E-B لوب. آثار کلاسیک لوب اسم یک مجموعه است که دانشگاه هاروارد چاپ میکنه، همه آثار یونانی رو، همه نمایشنامه گرفته تا فلسفه، ادبیات، هرچه پزشکی، هرچه وجود داشته، حتی رومی، اینها رو چاپ کرده. اینجا یونانی صفحه مقابل ترجمه اشعار پارالل یونانی و پارالل چاپ کرده، در 23 جلد مجموعه آثار ارسطو رو چاپ کرده. خیلی هم خوبه، یک چیز واقعا شگفت انگیزه. کوچک هم چاپ کرده، در جیب جا میگیره هر جلد، بسیار خوبه. در اون مجموعه افراد بزرگی شرکت کردن، مثلا فرماید درباره آسمان را گاتری ترجمه کرده، یعنی افراد واقعا بزرگی در ترجمه اون شرکت کردن و مهم. اما من آن را ترجیح نمیدهم. من چاپ لوب را دوست دارم به خاطر متن یونانیش، اما ترجمهش رو هیچ وقت خوشم نمیاد. خیلی هم این نیست که تو بگی من خوشم نمیاد، تو خوشت نمیاد، من خوشم شاید بیاد، نه اینجوری نیست، سلیقه ای نیست. این که میگم خوشم نمیاد، این ترجمه به نظر من خیلی باید اصلاح بشه تا بشه ترجمه آثار ارسطو. ولی ترجمه زیر نظر راست و ویرایش دوباره آن به دست بارنز ترجمه بسیار زیباییست. هر دو با هما، چون بارنز یه جاهایی رو خوب درست کرده، یه جاهایی را به نظرم خراب کرده، و این لازمش اینه که ما ارسطو رو بشناسیم و متونش رو بشناسیم. این در واقع کتابشناسی اونه. بهترین تفسیر و مفسر ارسطو در جهان به نظر من دیوید راس. من بهش خیلی برای او احترام قائلم در زبان انگلیسی و در زبان عربی. ابن رشد بهترین مفسر ارسطو. در زبان یونانی چند نفر بهترین مفسر ارسطو هستند؟ اول سامستیوس. میخوام بشنوید این اسما رو. بعد اسکندر افرودیسی. منتها اسکندر یک مشکل دارد، یک این که تفسیری که اسکندر مثلا از معبد طبیعه می کند همش رو اسکندر ننوشته. معبد طبیعه 14 کتابه، 5 کتاب اول را اسکندر تفسیر کرده واقعا خودش، بقیه را یه نفر تفسیر کرده زده به اسم اسکندر برای اینکه تفسیرش مقبول واقع بشه.
بنابراین ما در ارجاع به این نویسنده ناشناس می نویسیم که نویسنده‌ای که به جای اسکندر می نوشت یا به نام اسکندر می نوشت. چرا اینو میگن؟ چون ممکنه به این بر بخورید در مطالعات تا ندانید این یعنی چه. این یعنی این. اما این یه مشکل اسکندره. مشکل دوم این که اسکندر بزرگ شده مکتب اسکندریه، یعنی مثل پلاتینه، مثل فلو. کسی اگر دقت نکند در اسکندر ارسطو رو خراب میبیند. اسکندر یک عینکی به چشم آدم میزنه، ارسطو رو خراب میبیند. بهترین مفسر ارسطو سامستیوس، الذی یقال له سامستیوس، شیخ میگه در الهیات شفا، اونی که بهش میگن سامستیوس. قال الذی یقال له سامستیوس، آن کسی که به او میگویند سامستیوس میگوید. این طعنه در زبان شیخ. شیخ اگر بگه سامستیوس میگوید، یعنی بهش احترام قائله. اگر بگه کسی که بهش میگن سامستیوس اون میگه، یعنی بدم خوشش نمیاد. شیخ از سامستیوس خوشش نمیاد، ولی من خیلی سامستیوس رو خیلی دوست دارم. تفسیرش رو با خودش رو که نمیدونم چجور آدم، تفسیرش ارسطوییه، قاطی با حرفای دیگر نیست. از سیا بازم میگم راجع به آثار ارسطو، آکویناس آره آثار ارسطو رو تفسیر کرده. من از گذا دارم یک دوره از تفسیر توماس آکویناس، بهش خیلی کم نگاه میکنم، خیلی کم، خیلی بهش کم نگاه میکنم. برای یاد گرفتن آثار ارسطو خوبه. نکته خوبی که یعنی یه چیزی نفهمی بخوای از اون یاد بگیری باید میکنی. از مفسران خوب ارسطو بونیتسه، بونیتس اسمش رو باید بشنوید دیگه، واقعا از مفسران خوب ارسطو. دورینگ، دورینگ، لوید، لوید از مفسران خوبه و من اثرش رو بسیار دوست دارم. آن اندازه که اونو دوست دارم به دورینگ و بونیتس و اینها نزدیک نیستم. لوید از مفسران خوب ارسطو آلنه، آلن، آی با کلاه، لام نون، آلن. نه رو میگم اسماشون رو یه دفعه بشنم. ابن رشد مفسر بسیار خوب ارسطو و خود شیخ در واقع یه جورهای مفسر ارسطو است. در بعضی جاها شیخ در برهان میگه که مثلا این فلان فلان، بعد میگه حرف ارسطو رو معلم اول رو باید اینجوری فهمید، هر کس غیر این بفهمه فایده ندارد. معلوم میشه داره اونو تفسیر میکنه، حرف معلم اول رو. و تمام ارجاعاتش رو در به اصطلاح تحلیلات ثانوی ارسطو رو من در تفسیر برهان شفا همه را آشکار کردم، مورد به مورد همه را، هر وقت ارجاع داده آشکار کردم و به کجا ارجاع داده و مسئله چه بوده در تفسیر اینها رو روشن کردم. غرضم اینه که او خودش یه جورهایی به اصطلاح مفسر ارسطو و انشالله برهان ما دادیم چاپ میشه، اونم انقریب شما برهان رو خواهید دید با وجهه جدید و دستی که ما روش کشیدیم، هم در کل ترجمه عربیش تقریبا من درست کردم و صفحه صفحه صد صد خوندم و درست کردم، هم در تفسیرهاش آپدیت به اصطلاح کردم نسبت به امروز تفسیرش رو، و یک چیز منسجمی انشالله انقریب چاپ خواهد شد. قبل از اون یک چیزی چاپ کردم دوباره و با ویرایش جدید، همون برهان مرحوم آقای طباطبایی که قبلا من کار کرده بودم، این دفعه حدود 100 صفحه بهش اضافه کردم و چاپ شده و این در بیرونه. من خودم ندیدم ولی در دست دیگران دیدم که در بیرونه و چاپ شده. اسمش از برهان، کتاب بسیار خوبیه، نه این که من کار کردم که به علامه نوشت. بسه راجب، مگه نه؟ فایده ندارد بیچه از این، مگه نه؟ نسی بله. حالا اگر کسی حرفی دارد از این جهت اصیله برعکسه. نه نه برعکسه. اگر بله اگر قرار باشه بگیم که تفسیر کدوم به واقعیت نزدیک داره تفسیر نه نه ابن رشد نه اشتباهه. این که میگن ابن رشد نزدیک داره نه، ابن رشد متافیزیک را بر اساس تفسیر اکثرا اسکندر پیش رفته و من به شما گفتم ما امروز میدونیم کتاب پنجم به بعد متافیزیک نوشته اصلا اسکندر نیست در تفسیر، متوجه همین الان گفتم، یه نویسنده دیگه است. بنابراین ابن رشد اونجا یک چیزهای مثلا در تفسیر لامدا وارد کرده که واقعا غیر عرستی بیه. نه نه ابن سینا قاطین یه غلط بیشتر ندارد که سبب و وارنش هم فارابیه، اونم وجود عقل فعاله در تفسیر نفس وارد میشه. نه نه شما در نفس امر فلان فارابیه. این هم نشان نکرده که به نیره در